بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مع ان ظاهر عبارت دروس المتقدمت فی مأخذ هذا الخلاف، فهمجا خوندیم دیگه، ان کل خیار یمنع من التصرف فی المبیعه فهو داخل فی ما یتوقف الملک على انقضائه و کذالک العبارت المتقدمه فی عنوان هذا الخلاف عن الجامع و قد تقدم عن الشیخ فی صرف المبسود ان خیار المجلس مانع عن التصرف فی احد العوضین و من ذلک یظهر وجه آخر لخروج خیار العیب و اخوته عن محل الکلام فإن الظاهر عدم منعها من التصرف في العوضين قبل ظهورها، فلا بد ان يقول الشيخ باللزوم والملك قبل الظهور والخروج عن الملك بعد الظهور وتنجز الخيار وهذا غير لائق بالشيخ فيثبت ان دخولها فی محل الکلام مستلزمون اما لمنع التصرف فی موارد هذا الخیار و اما للقول بخروج المبیع عن الملک بعد دخولهی و کلاهما غیر لایق بالالتزام مع ان کلام العلامه فی المختلف کسری فی کون التملک بالعرض اتفاقیا فی المعین لانه ذکر فی الاستدلال ان المقتضی للملک موجود و الخیار لا یصلح للمن کما فی بیع المبیع و ذکر ایضا انه لا منافات بین الملک و الخیار کما فی المعین. بحث بر سر این بود که ما اگر فتوای شیخ را پذیرفتیم و گفتیم در زمان خیار تصرف مشتری در اون جنس، در اون متاع، در اون مثمن جایز نیست و ملکیت مشتری موقوف است بر انقضاء خیار، بر فرض که ما این فتوا را پذیرفتیم، این فتوا فقط شامل خیار حیوان و خیار شرط و خیار مجلس میشه. در رابطه با خیار حیوان و خیار شرفش گذشت، چون ادله ای را هم که ما برای شیخ ذکر کردیم اون ادله هم مخصوص به خیار حیوان بود و خیار شرف بود، اما گفتیم خیار مجلس هم تابع خیار شرف و خیار حیوانه، چون خود مرحوم شیخ تصریح کرده بودن و نص داشتن بر این که مجلس هم عین خیار شرطه. این اولا، و ثانیاً در بعض از روایات اصلاً به خیار مجلس هم شرط اطلاق شده بود، پس یکی اطلاق بعض روایات، یکی نص مرحوم شیخ، این دو دلیل دلیل بودن بر این که خیار مجلس هم ملحق است به خیار حیوان و خیار شرط. منتها چه کنیم؟ از اون طرف میبینیم دروس حرفی زده است که با اون حرف باید ما خیار مجلس را هم به طور کلی عرشبت که بگیم تصرف درش جایز نیست، همینطور که شیخ گفتن این مسئله گذشت. اما در خیار ای و در خیار قبن و سایر خیارها غیر از خیار شرخ و خیار حیوان در اینها نمیتوانیم این حرف را بزنیم. چرا؟ چون اولا تو خود روایات و تو فتوای شیخ یک مطلبی بود که گفته بودن باید زمان خیار منقضی بشه، تا زمان خیار منقضی نشده است ملکیت نمیاد و این حرف در جایی است که خیار استمرار داشته باشه، خیار یک مدت زمانی داشته باشه، در حالی که خیار عیب اینجور نیست. بعد از آنی که عیب ظاهر شد خیار عیب فوری است، دیگه استمرار نداره. خیار قبن فوری است، دیگه استمرار نداره. خیار تخلف رؤیت فوری است، دیگه استمرار نداره. پس همین که این آیون گفته بودن ملکیت موقوف است بر انقضاء خیار، از این حرفشون ما استفاده می کنیم که مثل خیار حیوان و مثل خیار ای و مثل خیار قبن و مثل خیار تخلف رؤیت، اینها از قبیل عرشبت که خیار شرط و خیار حیوان نیستن. این یک مسئله. مسئله دیگری که اینجا هست، اگر ما از اون طرف هم میبینیم همه فقها ها فتوا داده ان که تصرف در مبیعی که انسان خریده است قبل از ظهور عیب تصرف جایزه، این مسئله اجماعی است. گفته ان می شود آدم در معیب تصرف بکنه، می شود در مغبون تصرف بکنه، می شود در، البته در تخلف رؤیت نه، چون اون تا دید دیگه وقتی تصرف کرد یعنی خیار من ساقطه. در رؤیت، در عیب و در قبن، قبل از ظهور العیب و قبل از ظهور القبن تصرف جایزه. و اگر این خیاری که شیخ گفت شامل خیار عیب و خیار غیب و خیار قبن هم بشود، یکی از دو حرف باید بزنیم و هر دوش از ساحت مقدس شیخ دوره. یا باید بگیم قبل از ظهور العیب ملکیت برای مشتری ثابت میشه و بعد از ظهور العیب ملکیت سلب میشه، قبل از ظهور القبن ملکیت ثابت میشه و بعد از ظهور القبن ملکیت زایل میشه. یا این حرف رو باید بزنیم تا هم شیخ خیار عیب و خیار قبن را مثل خیار حیوان بدانند و از اون طرف تصرفات قبل از ظهور را هم جایز بدانند، و این از ساحت مقدس مثل شیخ رضوان الله تعالی علیه دوره که شیخ بیاد یه همچه فتوایی بدهد بگرد اگر کسی جنسی را خرید در حالی که این جنس در متن واقع معیوب بود و هنوز مشتری از عیب خبر نداشت، این مشتری مالکه، حالا که مالک شد تصرفش جایزه، ولی بعد از آنی که عیبش آشکار می شود چون شارع برای این آدم خیار عیب قرار داده است، پس دیگه از این لحظه مالک نیست، حالا که مالک نشد تصرف هم جایز نیست. خب یه همچه فتوا دادن که تا دیروز مشتری مالک باشه اما از امروز مالک نباشد، این از ساحت مقدس شیخ دوره. یا باید این نسبت را به شیخ بدیم یا بگیم نه، شیخ برخلاف اجماع فتوا داده. شیخ فرموده است که در معیب هم قبل از ظهور العیب تصرف جایز نیست، در حالی که التزام به همچه فتوایی هم درست نیست. چرا جایز نباشه؟ طرف میگه بنده ملکی را خریدم، مالی را خریدم، علی الظاهر هم هیچ عیبی در او نیست، هیچ نقصی در او نیست، به صرف این که عقد انجام شد باید تصرف مشتری جایز باشه. پس اگر بخواهیم بگیم نظر شیخ این است که در معیب و مغبون فیه هم قبل ظهور حما تصرف جایز نیست، این رو نمیشود به شیخ نسبت داد، با ظواهر شرع هم نمیسازه. اگر تصرف جایز باشه باید بگیم ملکیت بوده. حالا اگر این بخواد مثل خیار حیوان باشد، از بعد از ظهور باید ملکیت این مشتری سلب بشه. پس هر دوی این دوتا فتوا برخلاف اون چیزی است که ما از شیخ سراغ داریم. پس برای این که این دوتا محظور پیش نیاد، از روز اول میگیم اون چرا که شیخ فرمودن که شرط ملکیت انقضاء الخیار هست، فقط مال خیار حیوان هست و خیار مجلس و خیار شر، اما در خیار عیب و خیار غبن و خیار تخلف رؤیت همچه حرفی روانیست و جایز نیست. و از جمله کسانی که تصرف در معیوب را قبل از ظهور العیب اجماعی میداند مرحوم علامه است، که مرحوم علامه حرفشون را از رو میخونیم. از حرف مرحوم علامه استفاده میشود که علما اتفاق دارن بر این که تصرف در معیب قبل از ظهور العیب هیچ مانع و محظوری نداره. شیخ هم همین حرف را میزنن. پس حرف شیخ مال اون سه تا خیار هست و غیر اون سه خیار را شامل نمیشه. این مسئله تمام شد. مسئله بعد مسئله ایست که سابق خیلی بهش اشاره کردیم و گفتیم میاد، و اون مسئله اینه: بین فقها تقریبا خلافی نیست. همه فقها نظر، اکثر فقها نظر شریفشون اینه که اگر در زمان خیار جنسی تلف شد اما خیار مال هر دو نفر نیست، این ملک، این مال از ملک کی رفته است؟ من له الخیار یا من لیس له الخیار؟ من لیس له الخیار. و جهتش هم اینه که من له الخیار هنوز مالکیت نداره، چون مالکیت نداره وقت تلف شد از ملکش نمیره، ولی کسی که خیار ندارد از ناحیه او عقد لازمه، از ناحیه او عقد واجبه. پس عقد دیگه حالت منتظره ای نداره. حالا که حالت منتظره ای نداشت، اگر تلف شد باید از جیب این آقا تلف بشه. حالا یا خیار مال بایعه، یا خیار مال مشتریست، یا خیار مال هر دو. عینی هم که تلف می شود یا ثمن است و یا مثمن. اگر مثمن تلف بشه و خیار هم مخصوص مشتری باشه، کجا هست که خیار مخصوص مشتریست و مثمن باشه؟ وقتی که مثمن حیوان باشه. یا نه، برای این آقای مشتری شرط الخیار شده باشد، در همچه جایی اگر مثمن تلف شد از جیب کی رفته است؟ از جیب بایع رفته. اما اگر قضیه برعکس شد، اگر چنانچه ثمن تلف شد در حالی که این آقای بایع خیار داشته است، از کیسه کی رفته است؟ از کیسه مشتری. حالا ببینیم آیا فرق هست بین این که جنس را به بایع، ثمن را به بایع تحویل داده باشد یا نه. بعضی میگن بله، اگر ثمن را تحویل بایع داد ولو بایع خیار دارد، اما ثمن که در دست بایع تلف شد قبل از تلف شدن آنن ما داخل ملک بایع میشه و از ملک بایع تلف میشه، پس زمان به عهده کیست؟ به عهده خود بایعه. وقد یقال که نه، وقتی زمان خیار برای بایع باقی است ولو مشتری جنس را تحویل بایع هم داده باشد، این ثمنی که در دست بایع تلف شد به عهده این آقای مشتری است. حالا ببینیم تا کجا میتونیم بخونیم. عرض شود که پیداش بکنید آقا، مع با وجودی که، بله مع خود اول خونه ولی الان پیدا، بله مع، بله مع ان ظاهر، مع ان ظاهر عبارت دروس، ظاهر عبارت دروسی که سابقا گذشت، فی مأخذ هذا الخلاف، این هم کمک این است که خیار مجلس عین خیار حیوان و خیار شرطه. مرحوم شهید در دروس فرموده است ان کل خیار یمنع من التصرف فی المبیعه فهو داخل فی ما یتوقف الملک علی انقضائه. هر خیاری که مانع تصرف اون آقای مشتری بشود، این مبی را داخل می کند در اون عقدی که مالکیت برای مشتری محقق نمی شود الا بعد از انقضاء خیار. هر خیار مانع تصرف جوری می کند که مبی ملک مشتری نشود مگر این که زمان خیار چه بشه؟ منقضی بشود. ان کل خیار یمنع المشتری من التصرف فی المبی، این خیار داخل فی ما یتوقف الملک علی انقضاء این خیار. و کذلک العبارت المتقدمه فی عنوان هذا الخلاف عن الجامع، جامع هم شبیه همین حرف زده، هر خیار مانعی موجب می شود که اون خیار داخل باشد در خیاراتی که لا یملک المشتری الا بعد انقضاء. این کلی است. حالا آیا خیار مجلس جزء اینها هست یا نه؟ شیخ گفته بله هست. این حرف را جامع هم گفته. اون وقت به این حرف شما زمینه کنید حرف شیخ را. وقد تقدم عن الشیخ فی صرف المبسوط ان خیار المجلس مانع عن التصرف فی احد العوضین. پس این صغرا، خیار مجلس مانع از تصرف این صغرا کبرامونم. هر خیاری که مانع از تصرف بود، اون خیار جزء خیاراتی است که لا یملک المشتری الا بعد انقضاء الخیار. پس خیار مجلس هم می شود از اون خیاراتی که لا یملک المشتری الا بعد انقضاء الخیار. انشاءالله که روشن شد. و من ذلک یظهر، و از این حرفی که از دروس بر شما گفتیم، از این کبرای کلی که گفتیم هر خیاری که مانع تصرف باشد ملکیت موقوف است، پس هر خیاری نه، خیار مانع تصرف، با این کبرای کلی یظهر و وجه آخر، یک دلیل دیگر ظاهر می شود که خیار عیب و خیار قبل جزء اون خیارها نیست. چون این خیار مانع تصرف هست یا نیست قبل از ظهور، اجماع داریم که این خیار مانع تصرف نیست. و چه وقت ملکیت موقوف بر انقضا بود؟ جایی که خیار چی باشه؟ مانع تصرف باشه. و من ذلک یظهر و وجه آخر، با این استدلال به این کبرای کلی ظاهر می شود وجه آخر لخروج خیار العیب، که خیار عیب و اخوه خیار عیب، که خیار تخلف رؤیت باشه و خیار قبن باشد، اینها از محل کلام خارج هستند و جزء خیار شرط و خیار حیوان نیستند. چرا؟ فإن الظاهر عدم و منع ها من التصرف، این خیارات مانع از تصرف نیستن. کجا مانع نیستن؟ قبل از ظهور یا بعد از ظهور؟ قبل از ظهور مانع نیستن. فإن الظاهر عدم منع این خیارات من التصرف فی العوضین قبل از ظهور. حالا اگر شیخ بخواد این خیارات را هم این خیار حیوان حساب بکند، یکی از دو چیز را باید قبول بکنه که هیچ کدامش لایق مقام شامخ شیخ نیست. فلا بد ان یقول الشیخ باللزوم، شیخ باید قائل بشود به این که عقد لازم شده و ملکیت آمده است قبل از ظهور، ولی بعد از آنی که ظهور پیدا کرد عیب ملکیت خارج بشه. بگیم ملکیت تا دیروز برای مشتری بود قبل از ظهور، اما از بعد از ظهور باز ملکیت خارج شد. اگر شیخ بخواهد این رو جزو اون خیارات بداند، فلا بد ان یقول باللزوم والملکه قبل از ظهور والخروج عن الملکه بعد از ظهور و تنجز الخیار. وقتی خیار تنجز پیدا کرد و ظهور پیدا کرد، بگیم ملکیت مشتری خارج شد، پرید و رفت دیگه. تا اون لحظه بود، از اون لحظه بعد پرید و رفت. و هاذا غیر لایق به شیخ، یه همچه فتوای را آدم بخواد به شیخ نسبت بدهد، واقعا لایق مقام شامخ شیخ نیست. فیثبتو، پس با این حرف ثابت می شود ان دخولها فی محل الکلام، اگر این خیارات بخواد در محل کلام داخل باشه، یعنی این خیارات هم این چی باشه؟ این خیار مجلس و خیار شرط و خیار حیوان باشد. فثبت ان دخولها فی محل الکلام، یکی از دو چیز را باید بگه. یا باید شیخ بگه تصرف جایز نیست برای اون مشتری، یا باید بگه ملکیت تا اون زمان بود و از اون به بعد نیست. و هر دوی این حرفا حرف بی اساس و حرف غلطی است دیگه. فلابد مستلزمون اما لمنع تصرف، یا باید شیخ قائل به منع تصرف باشد فی موارد هذا الخیار ولو قبل از ظهور. بگیم قبل از ظهور هم تصرف ممنوعه و کسی همچه حرفی را زده است یا نزده؟ نزده. و اما للقول به خروج المبیعه عن الملکه بعد دخوله، یا باید بگیم ملک داخل ملکیت مشتری شد قبل از ظهور، ولی بعد از ظهور از ملکیتش چه شد؟ خارج شد. یا این را باید شیخ ملتزم بشه یا اولی را باید ملتزم بشه. و کلاهما غیر لایق بالالتزام، هیچ کدام از اینها لایق به التزام نیست. این دومیش که عرض شود که اون اولیش که خلاف اجماعه، برای اینکه اجماع داریم که تصرف قبل از ظهور العیب چیه؟ جایزه. بله 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 بله، اونا میشن اخوش، خواهراش. وقتی اونو گفتیم، حکم خواهر را گفتیم، بقیه خواهران روشن میشه. مع ان کلام العلامه، با این که کلام علامه در مختلف کسری حرف علامه صراحت دارد، فی کون تملک بالعقد اتفاقی، یا در این که تملک به عقد اجماعی است، عرشود که بله اتفاقی فی المعیب. چطور در معیب اجماعی است؟ به این دلیل، لأنه ذکر فی الاستدلال، در استدلال به این که عقد سبب ملکیت است و بعد از عقد ملکیت میاد، فرموده ان المقتضی للملک موجودون، مقتضی ملکیت که عقد باشد موجوده. والخیار لا یصلح للمن، و خیار هم مانع نیست، پس مانع مفقود و مقتضی موجود، پس در هر عقدی بعد از عقد ملکیت حاصل میشه. بعد فرموده کما فی بیع المعیب، کأنه بیع معیب دیگه اصل مسلم بوده، همه قبول دارن. میخواد بگه چطور شما اصل معیب بیع معیب را جایز میدونید، بقیه هم باید مثل او باشه. از این که ایشون مثال میزند کما فی بیع المعیب، معلوم میشد بیع معیب مسئله اجماعی و اتفاقی است، و الا به غیر اتفاقی که مثال نمیزنند دیگه. کما فی بیع المعیب. و ذکر ایزن، و باز مرحوم علامه فرموده است لا منافات بین الملک و الخیار، منافات ندارد که آدم مالک بشود خیار هم داشته باشد، کما فی المعیب. باز این کما فی المعیب می فهماند که معیب یک اصل مسلم و مسئله اتفاقی و اجماعی است. وقد صرح الشیخ، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه تصریح فرموده است فی المبسوط ایزن، چی فرموده در مبسوط؟ فرموده است به انهو ازشترا شیعن، اگر چیزی را بخرد فحصل منه نماء ثم وجد به عیبا رده. فرموده است اگر چیزی را خرید و اون براش نموی داشت، شیری داشت، فرزندی براش آورد، ثم وجد به عیبا، بعدن عیب او برش آشکار شد، رده، خود اون معیب را رد میکنه، اما نمایش را نگه می‌داره، چون نمایش مال خودشه. چرا؟ چون مالکش هست دیگه، دقت فرمودید دیگه، و کسی که مالک بود نمایش هم مال اوست. پس خود شیخ صریحاً فتوای به ملکیت داده از قبل ظهور العیب دون نمایهی محتجن، ایشون برای رد معیب دون نما استدلال فرموده است بل اجماع، یکی اجماع رو که علامه هم اشاره بهش داشت، و یکی هم اون نبوی الخراجو به زمان، اگر قبل از ظهور العیب تلف میشد از کیسه یکی تلف میشد، قبل از ظهور العیب از کیسه مشتری، حالا که خیار پیدا شد مسئله عوض میشود دیگه. و همچنین محتجن به نبوی الخراج و به زمان، و سیجی و تتمت و ذالکه ان شاء الله تعالی. این یک مسئله، مسئلتو و من احکام الخیار، یکی از احکام خیار که سابقا خیلی به او اشاره کردیم این مسئله هست، کون المبیعه فی زمان من لیس له الخیار، مبی در زمان اون کسی است که خیار ندارد. فل جمله این مسئله هست. چرا نگیم فل جمله؟ چون اگر خیار مال بایع باشه و ثمن تلف بشه و ثمن را مشتری تحویل بایع داده باشه، اینجا را خیلی ها میخوان بگن از کیسه یکی رفته، از کیسه بایع رفته، نه از کیسه مشتری، و لذا میگیم فل جمله. علل معروف این مسئله مشهور است بین القائلین به تملک المشتری بالعقد، کسانی که قائل هستند به این که آدم با عقد مالک می شود همین حرف رو گفتن که در زمان خیار اگر تلف شد از جیب آقای من لیس له الخیار رفته است. و توضیح و هذه المسئله، برای این که این مسئله خوب روشن بشود توضیح میدیم، میگیم ان الخیاره اذا کان للمشتری، فقط این یه لام میخواد، اگر خیار فقط برای مشتری باشد و من جهت الحیوان هم باشد، فلا اشکاله ولا خلافه فی کون المبیعه فی زمان البایع، مبی در زمان بایع هست، و یدل علیه دلیل بر زمان بایه یکی ما تقدم فی المسئلت سابقه، همین مسئله که خوندیم روایت صحیحه ابن سنان بود و چند تا روایت دیگر عرض شود که امام می فرمود از کیسه کی تلف می شود؟ از کیسه صاحب الحیوان و بایه فرمود تلف می شود من الاخبار. و کذالک الخیار و ثابت له من جهت شرط، اگر خیار حیوان نباشه بلکه خیار شرط باشه و این خیار شرط فقط برای مشتری ثابت باشه، اونم این خیار حیوانه، اگر در اون زمان مال تلف شد از جیب کی تلف شده است؟ از جیب بایه تلف شده است نه مشتری. و مثل خیار حیوان است خیاری که ثابت باشد برای مشتری من جهت شرط، اینم بلا خلاف اونجا را اجماع داریم اینجا را مخالف نداریم. و فی ذلک در این خیار شرط علاوه بر اجماع نص خاصم داریم، و فی ذلک و در این قسم دوم لقولهی باز میتونیم دلیل بیاریم به قول امام در ذیل صحیحه ابن سنان که فرمود و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده، اگر خیار شرط بین اینها در چند روز باشد فهلک فی ید المشتری فهو من مال، نه من قال، من مال بایعهی، این از مال بایع تلف شده است دیگه. ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البایع، اگر مشتری خیار مجلس داره اما بایع خیار مجلس نداره، آیا خیار مجلس هم این خیار شرط است یا نه؟ فظاهر قولهی علیه السلام حتی ینقضی شرطه، این که خیار مجلس هم حکم اوست، برای اینکه خود روایت به خیار مجلس هم تعبیر چی فرموده؟ تعبیر شرط فرموده. فظاهر قولهی علیه السلام حتی ینقضی شرطه و یسیر المبیع للمشتری، اونم کذالک بناءً علی ان المناط انقضاء الشرط، منات انقضاء شرط، و شرط که فقط خیار و شرط نیست، یکی از افراد شرط همین خیار مجلس است که تو روایات تعبیر کرده اند. بناءً علی ان المناط انقضاء الشرط که الذی تقدم ان این شرط یطلق علی خیار المجلس فی الاخبار، انشاءالله که واضح. بل ظاهره ان المناط فی رفع زمان البایع، چه وقت زمان بایع مرتفع می شود و از جیب مشتری تلف میشه، منات در رفع زمان بایع سیرورت المبیع للمشتری، مبی مال مشتری بشود، و اختصاصهی به مبی مخصوص مشتری بشود، به حیث و لا یقدر و علا سلبهی عن نفسه، نتوند بگد مال من نیست، اگر خواست از ملکیتش خارج بکند عقد باید باشه، صلحش بکنه، وقفش بکنه، هبهش بکنه، همینطور خودش هم نمیتوند از ملک خودش سلب بکنه. به حیث و لا یقدر و علا سلبهی عن نفسه و ان نهاز المنات ینظر، همین منات ینظر و تعلیل هاذ الحکم فی السرائر، همین رو سرائر آمده است به عنوان علت حکم درش نظر افکنده، حیث قال فکل من کان له خیارون، هر کسی که خیار دارد فلمتا او یهلک من مال من لیس له خیار، این متا که هلاک شد از کیسه کی هلاک میشه و تلف میشه؟ از کیسه اون کسی که خیار ندارد. چرا؟ چون اون آغاز که دیگه عقد از طرف او تمام شده، حالت منتظره نداره، اما من له الخیار هنوز عقدش تمام نشده است دیگه. لأنهو، چون من لیس له الخیار قد استقر علیه العقد، عقد بر او استقرار پیدا کرده، ولیکن والذی له الخیار، اونی که خیار براش هست، مستقر علیه العقد، عقد بر او استقرار پیدا نکرده و ما لازمه، نه عقد نسبت به او لازم شده نه استقرار. این لازمه هم عطف است بر اون استقره، یعنی مستقره، و ما لازمه، نه عقد نسبت به او لازم شده و نه استقرار پیدا کرده. هازا کله در صورتی که در دست کی تلف بشود؟ علمای اعلا، مشتری. چی تلف بشود؟ سمن یا مسمن؟ مسمن. اما فان کان الخیار للبایع، اگر خیار برای بایع باشد، دون المشتری، و کان المتاع قد قبضه المشتری، مشتری مبی را گرفته بود و در دست او تلف شد، و هلک فی یده، کان هلاکه من مال الکی، من مال المشتری، دون البایع، لأن العقد مستقر علی، عقد بر گردن این مشتری استقرار پیدا کرد، و لازم من جهته، و من هنا یعلم انه یمکن بناء علی فهم حال. پس ببینید، سرائر آمده است و اینجوری فهمیده که ملاک این که از جیب یک آقایی برود، این که عقل از ناحیه او چی باشه؟ لازم باشه، مستقر باشه، و الا تا عقد لازم و مستقر نباشد، اینجا از جیب اون آقای دیگری میرود، نه از جیب این آقایی که عقد نسبت به او استقرار پیدا نکرده. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.